أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم.
ما طبق روال موضوع سخنرانی این شبها باید امشب درباره کفر به طاغوت مطالبمون رو ادامه میدادیم و عرض میکردیم، اما چون امشب شب خاصی هم هست و در محضر این همه شهید هستیم، من بحث رو به زمان دیگری اون بحث رو واگذار میکنم و امشب یه مقدار راجع به این عزیزانی که در محضرشون هستیم و کاری که کردند سخن خواهم گفت. شب بسیار با عظمتی است، شب شهادت فاطمه زهرا در رکاب بچه های زهرا سلام الله علیها و کسایی که در تحقق آرمان های حضرت زهرا جان خودشون رو دادند و موفق هم عمل کردند. همه تاریخ، همه انبیا از اول آمدند برای رساندن انسان به هدف خلقت او که خلیفت اللهی هست. انسان با بهره برداری از روح خدا، خدا فرمود روح خودم رو در همه انسان ها قرار دادم، این لیاقت رو دارند که به مقام خلیفت اللهی برسند. برای همینم در زیارت عاشورا که حدیث قدسی هم هست، خداوند به ما میگه فرماید که وقتی با امام حسین سخن میگید بهش بگید که اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما از خدا میخوایم که ما رو به همون مقامی که شما پیش خدا دارید برسونه. این لیاقت همه انسان هاست، همه انسان ها این لیاقت رو دارند. اما در طول تاریخ وجود طاغوت ها، وسوسه های شیطانی و جهالت مردم باعث شد که انبیا اونطور که دوست داشتن نتونستن در سطح کلان همه پیروان و مخاطبینشون رو به اون هدفی که باید برسونند برسونند. اما بالاخره یک روزی قراره که این بدی ها از بین بره، طاغوت ها از بین برن و در نبرد بین حق و باطل و خیر و شر، حق و خیر پیروز بشند و جبهه خدا و حزب خدا پیروز بشه تا همه مردم جهان نجات پیدا کنند و همونطور که قرآن بشارت داده زمین برای عبودیت و بندگی خدا که تنها راه رسیدن انسان به مقام خلیفت اللهی هست آماده بشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خداوند وقتی که بشارت میده برای آینده بشر میفهمد خدا وعده کرده مؤمنین و مستضعفین رو که اونها رو به خلافت زمین برسونه و بتونن در امنیت کامل عبودیت الهی رو اجرا بکنن تا به اون مقامی که باید برسن برسن. این دوران زمانی است که خلیفه الهی، منجی عالم، موعود همه ادیان ظهور میکنه و با دولت کریمه او انسانها به خلافت الهی میرسن. انسانها رشد میکنن و لیاقت مقام محمود رو پیدا میکنن، میتونن به این مقام برسن. همه انبیا این بشارت رو دادن. قرآن هم موضوع بشارت موعود رو مکرر بیان کرده در آموزه های معصومین به خصوص شخص پیغمبر بیشترین آموزه در آموزه های رسول خدا موضوع مهدویت و آینده جهان هستش. به قدر زیاد هست که تمام مذاهب اسلامی و حتی وهابیون نتونستن این رو انکار بکنند، موضوع مهدویت و آینده جهان رو. قرآن کریم می‌فرماید که انبیاء قبلی هم این بشارت رو دادند. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در سوره انبیاء آیه 105 می‌فرماید که ما در زبور بعد از تورات این رو نوشتیم که بندگان صالح ما وارث زمین میشن. متاسفانه در برد این آیه کم لطفی شده و کار خوبی از نظر معرفتی صورت نگرفته. متاسفانه آیاتی که مربوط به آینده بشر هست و موضوع مهدویت کمتر روش کار شده. خوب به آیه دقت کنید، میگه ما در زبور بعد تورات هم گفتیم این رو که یه زمانی بالاخره بندگان صالح من وارث زمین میشن. وارث معنا داره، یعنی الان دستش نیست، الان زمین دستش نیست، بعدها وارث میشن. وراثت هم یک روند قانونی و منطقی داره، یعنی وقتی میخواد وراثت اتفاق بیفته باید کسی که مال تو دستش هست بمیره تا طرف بعدی که وارث هست بتونه دریافت بکنه. معناش چیه؟ معناش این هستش که وارثین مالک زمین نیستن، صاحب زمین نیستن، حاکم زمین نیستن صالحین. یه زمانی این اتفاق میفته که بتونن با میراندن غاصبین زمین و استکبار زمین رو به ارث بگیرن. تو آیه بعدی خداوند می‌فرماید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. هر کس که دین داره این حرف من خدا براش یه پیام داره. ان فی هذا، همین حرفی که من خدا زدم که صالحین وارث میشن، یه پیام دادم به هر کس که دین داره. هر کس که مدعی است متدینه باید به این پیام توجه کنه. یه نشانه است. اون پیام چیه؟ خدا میگه من حرفمو زدم. اگر میخواید زمین به ارث رسیده بشه و همه آزاد شن، چون دین دار، دین یعنی رحمانیت و رحیمیت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، فرمود اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله عایری شیرازی روحشون شاد همیشه میفرمودن که اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. علامت اسلام و ایمان یک نفر میزان رحمانیت و رحیمیت اوست. این اصله، یعنی مهمترین خصوصیت. اگر بخوام اندازه گیری کنیم دین یک نفر رو، قرب او رو به خداوند، میزان صحت حرکت یک حرکت دینی یک نفر رو، میزان سلامت روح یک نفر رو باید با رحمانیت و رحیمیت بسنجیم. این چقدر رحمانه و چقدر رحیمه. رحمان یعنی دوست داشتن همه مردم جهان، چون اینها همه فرزندان اهل بیت هستن، بندگان خدا هستن و لیاقت دارن که نجات پیدا بکنن، لیاقت دارن که در دین اسلام قرار بگیرن. رحیمیت یعنی نسبت به مؤمنین انسان یک محبت ویژه داشته باشه. حدش هم امام صادق مشخص فرمودن، فرمودن المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. اگر مردم همدیگه رو به همین میزان احترام بذارن، یعنی بالاتر از کعبه به همدیگه حرمت بگذارن، ما یک جامعه مهدوی خواهیم داشت. نه طلاقی در این جامعه هست، نه دعوا و درگیری هست، نه ظلمی، نه اختلاسی، نه فسادی، نه گرون فروشی، نه کم فروشی، نه فقیری پیدا میشه اگر مردم همینجوری به هم که امام صادق فرموده نگاه کنن. اعظم و حرمتم منال کعبه، از کعبه بالاتر به هم دیگه احترام بگذارید. این میشه رحیمیت. خب اسلام کلش همینه، رحمانیت و رحیمیت. تا انسان به مقام بر رسیدن به خلیفت اللهی مهمترین چیزی که لازم داره این استش که به این دو صفت الهی متصف بشه، رحمانیت و رحیمیت. سر نماز هم هی باید اینو تکرار کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، دوباره بگیم الرحمن الرحیم، هی بگیم اینو. با مناسک نمیشه فهمید یه نفر چقدر دین داره. یه نفر الان نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، قاتلین اهل بیت هم این کارا رو میکردن. اما رحمانیت و رحیمیت علامت حقیقیه. وقتی عرض کردم به پیغمبر که یه خانومی شبا تا صبح عبادت میکنه و روزه هم روزه میگیره، اما یه ذره بد اخلاق زبونش تونده، حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، این آدم اهل جهنمه. وقتی که خشنی بد اخلاق هستیم چیزی دیگه به دادمون نمیرسه. رحمانیت رحیمیت اصله. خب قرآن میفرماید که اگر شما دین دارید، یعنی رحمان و رحیم هستید، حرف من خدا این است که باید صالحین زیاد شن، قدرتمند شن تا بر مستکبرین غلبه کنن و زمین رو با میراندن استکبار به ارث ببرن. پیام قرآنه. نائب امام زمان، رهبر عزیزمون، امام عزیزمون در تفسیر این آیه فوق‌العاده زیبا و بی‌نظیر تفسیر کردن این آیه رو. ایشون فرمودن که دین دو چیز بیشتر نیست: یک، فهم امیدوارانه آینده; دو، ساخت آینده. بعد ایشون تاکید فرمودن، هر کس دین رو غیر از این بفهمه اصلا دین رو نفهمیده. هر کس غیر از این تفسیر دین رو بفهمه که دینداری یعنی که تو به آینده‌ای که قرار مهدی بیاد همه انسان‌ها نجات پیدا کنن امیدوار باشی، دو، برای اون آینده فعال باشی و دخالت در اون آینده داشته باشی برای ظهور مهدی. اگه دینداری، اگه مهربانی، این مهربانی و دین رو باید برای همه مردم دنیا بخوای. باید برای همه مردم دنیا بخوای که همه نجات پیدا کنن. چون وقتی آقای امام زمان علیه السلام بیاد، نه فقیری هست، نه مریضی هست، نه طلاقی هست، نه بی‌عدالتی هست، نه درگیری هست، نه جهالتی هست. مضافاً این که وقتی آقای امام زمان بیاد، ماها قدرت پیدا می‌کنیم زیر نظر این مربی عظیم به مقام خلیفت اللهی برسیم، به مقام محمود برسیم. این اصل آمدن اسلامه. قرآن غیر از این آیه که الان خدمتون عرض کردم و تفسیرش، آیات دیگری هم داره با همین بیان. اسلام رو که قرآن معرفی میکنه دین پیغمبر رو، دین پیامبر رو، اسلام مهدوی تعریف میکنه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. او کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. وقتی به امام صادق عرض کردم پس چرا این آیه تحقق پیدا نکرد دین پیغمبر، من نگفته پیغمبر آمده تا دینش بر همه ادیان غلبه کنه تا همه نجات پیدا کنن، فرمود مهدی ما این کار رو خواهد کرد. یعنی پیامبر مقدمه است، دینش آمده تا مهدی این دین رو بر سایر ادیان غلبه کنه. لذا خود پیغمبرم وقتی دین خودش رو معنا میکنه، اوج دین خودش رو فرمود افضل الاعمال، افضل جهاد امتی، افضل العباده، انتظار الفرج. یعنی دینداری اوجش این است که تو در مقدمه سازی ظهور مهدی سهیم باشی، شریک باشی، همه ابعاد وجودی درگیر باشه برای مهدی علیه السلام. برای اون اگه خاصیتی برای امام نداری، اگه زیر چادر حضرت نیستی، اگه کمکی به حضرت نمی کنی، دیندار هم نیستی. دین یعنی که تو چقدر میتونی اون آینده رو بسازی و در اون سهیم باشی. این سهم تا قیامت و بعد قیامت برای تو هم خواهد بود. انسان ها درجهشون، لیاقتشون، ایمانشون و بهرهشون به میزانی هست که در اون دولت کریم سهم داشته باشن. این جمله رهبر عزیزمون رو باز تکرار میکنم: دین یعنی فهم امیدوارانه آینده، دو، ساخت آینده. اینکه شما چقدر در اون آینده سهیم هستید. خب پس قرار طبق وعده قرآن و همه انبیا یه زمانی صالحین انقدر زیاد بشن، اونقدر قوی بشن که بتونن با تضعیف استکبار و بعد میراندن استکبار زمین رو به ارث ببرن تا همه مردم جهان نجات پیدا کنن. سوال کی و چگونه؟ به طور کلی گفتن یه مهدی قراره بیاد، یه منجی قراره بیاد. تو این اختلافی ما نداریم. ادیان آسمانی و غیر آسمانی همه گفتن یه منجی قراره بیاد و و جالبه همه وقتی که نشانه ها رو میگن روی یک نفر این نشانه ها حاکم هستش. یعنی من با بزرگان ادیان دیگه هم صحبت کردم، اونها هم میگن یک کسی قراره بیاد نشانه هاشو میدن. بعضیشون اصلا به خود بنده و دیگر دوستان گفتن همون مهدی شماست منجی ما هم. خیلی جالبه، همون مهدی شماست که قراره بیاد. خب اما این چگونه ممکنه این مهدی بیاد؟ مهدی برای آمدنش، خب اگه قرار بود که این کار بشه، اون 13 تا چرا نکردن؟ پیغمبر چرا نکرد؟ خب چون امکانش وجود نداشت برای پیغمبر، برای امیرالمومنین امکانش نداشت. ما دیدیم چه به روز امیرالمومنین و مادرمون فاطمه زهرا آوردن. امشب شب شهادت حضرت زهراست. شهادت یعنی که کسایی نمیخوان این اتفاق بیفته. از زهرا با تمام قد جلوی این ماجرا وایساد که نذاره یه فاجعه اتفاق بیفته که مردم جهان از متخصص معصوم و از امام محروم بشن. اما نشد. چرا؟ چون مردم حضور نداشتن، مردم امام رها کردن. 13 تا برای چی کشته شدن و شهید شدن؟ و این آخری که منجی اصلیست، چرا 1200 سال به تعبیر علی علیه السلام آواره ترد شده تنها و یگانه است؟ برای اینکه امر امامت همونطور که حضرت زهرا فرمود عرض کردن. پس چرا علی دست به شمشیر نشد؟ خانم فرمود مگر نشنیدید از رسول خدا که امام مانند کعبه است که مردم باید به سراغ او برند، او به سراغ مردم نمیتونه بره، چون مقام اطاعت مردم باید بخانش واقعا. و نخواستن این رو، و نخواستن. خب اگه امام زمانم بخواد بیاد باید بخانش. امام زمان برای ظهورش دو شرط اساسی لازم داره. این که دارم میگم طبق آیات و روایات دارم عرض میکنم. یک، امنیت داشته باشه که مثل اون 13 تا کشته نشه. وقتی به امام صادق گفتن که چرا ظهور نمیکنه، فرمود امنیت نداره. پس احتیاج به یاری داره که امنیت امامو حفظ بکنه. دو، مردم باید بخوان اون رو. مردم واقعا باید دلشون تنگ بشه، بخوان، بگن ما تو رو فقط میخوایم، نیاز به تو داریم. دنیا باید بشناسدش و بخوادش. خب برای این کار چه چیزی لازمه؟ اینکه صالحین اونقدر زیاد بشن که بتونن امنیت امامشون رو فراهم کنن. دو، همه هم بشناسن حضرت رو، بخوان تا به خاطر او وسط میدان باشن تا اون عملیات وراثت نهایی و نجات زمین اتفاق بیفته. خب این چجوری ممکنه؟ باید روند قانونیش طی بشه. این صالحین باید زیاد شن. کاری که پیغمبر کرد، کاری که انبیا کردند و کاری که پیغمبر ادامه راه انبیا کرد، این زمینه رو برای مهدی فراهم کنن. یعنی هی کار کنن، تلاش کنن تا روی زمین یواش یواش صالحین زیاد شن، زیاد شن، زیاد شن، تا به این توان و به این فکر و به این اندیشه برسن که ما باید مهدی رو بیاریم دیگه. پس پیغمبر مقدمه است، امیرالمومنین مقدمه است، حضرت زهرا مقدمه است، بقیه ائمه مقدمن. آقا امام حسین فرمود اگر من امام زمان رو ببینم، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، همه عمرم خادم او خواهم بود. همه اینا مقدمن تا مهدی بیاد همه جهان نجات پیدا کنه، تا دین خدا بر زمین مستقر بشه. خب این صالحین چجوری میتونن بیان؟ قرآن کریم 8 آیه رو به این صالحین اختصاص داده. 8 آیه. شیعه و سنی هم اختلاف ندارن، یعنی البته در 7 آیه شیعه و سنی مشترک هستن. ها طبق تحقیقات و پژوهش های حقیر، یک آیه رو فقط شیعه ذکر کرده از این 8 آیه. همه گفتن اختلاف هم ندارن، فقط در 7 آیه اختلاف ندارن، که این 8 آیه قرآن که در مورد صالحینی هستش که قرار زمین رو آماده کنن، مقدمه سازی کنن برای ظهور موعود، همه بدون اختلاف گفتن که اینها ایرانی ها هستن که قرار بیان. خب در ذیل این 8 آیه ما 10 روایت از معصومین داریم در مورد این ایرانی هایی که قرار بیان این کار رو انجام بدن. میخوام بگم امشب این شهیدها رو که دارید نگاه میکنید، بدونید که اینها چی کار کردن، بدونید اینا کیان. مرحوم علامه طباطبایی از پیامبر این حدیث رو نقل کرده، زیاد نقش شده این روایت به طرق مختلف، که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای سایر مردم، هشتاد هزار سالش رو برای اهل بیت قرار داده. لیوزهره و علت دین کله، این دین بیاد غلبه کنه بر همه ادیان. آقا باید این دین که میاد حالا باید تو این دنیا باشه. ما در دعای امام زمان میگیم چی؟ حتی تسکنهو بگید ارزکه توعا و تمتعهو فیها طویلا، یعنی زمین باید امام رو بخواد توعا. رمز تو این توعا است که تو باید بری این کار رو برای امام زمان انجام بدی، زمین رو آرام کنی برای امام زمانت تا امام زمان بیاد طولانی مدت حکومت کنه. آقا رسول خدا فرمودن 80 هزار سالش رو برای اهل بیت قرار بده. انقلاب اسلامی شروع این دوران با شکوه، یعنی این تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودن، فرمودن پیچه، بگید پیچ تاریخی، تاریخ داره پیچ میخوره با انقلاب اسلامی، از اون حاکمیت طاغوت ها به حاکمیت متخصص معصوم. لذا ایشون فرمودن که ما برای ظهور مهدی یک گام اساسی لازم بود انجام بدیم و اون انقلاب اسلامی بود، و ایشون فرمودن بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا معمار انقلاب اسلامی امام امت سلام الله علیه، انقلاب اسلامی رو آغاز پیچ تاریخی و تحقق این روایت میدونه. ایشون در جلد سند میگم که دیگه همه مراجعه کنن، 21 صحیفه امام صفحه 107 و 108 فرمودن انقلاب اسلامی نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست. یعنی ماجرای ظهور با انقلاب اسلامی شروع میشه، کما که ایشون فرمودن انقلاب اسلامی رو من انجام ندادم، نقشه خدا و امام زمان بود، برنامه خدا و امام زمان بود. برای چی؟ برای اینکه این آیه تحقق پیدا کنه، لیظهره علی الدین کله، این دین بر همه ادیان غلبه بکنه. تا اون آیه 105 و 106 سوره انبیا که وراثت مخصوص صالحین هست، این وراثت اتفاق بیفته. پس اینا رو همه رو گفتم تا بفهمید این شهیدا چی کار کردن. یه موقع از آدم شهید میشه، خب تمام میشه، ولی کاری که این شهیدا کردن تمام مسیر تاریخ رو اینها دارن عوض میکنن. یعنی اینها قدرتی در کره زمین ایجاد کردن که ما داریم تو این 40 سال، به خصوص این سالهای آخر که مقام معظم تاکید زیادی داره که داره نظم نوین جدیدی در جهان حاکم میشه، پیچ تاریخی و اون تعبیر بسیار مهمی که ایشون کردن که ما در 40 سال بعدی و در 40 سال اول که فرمودن که ما رد کردیم دیگه این مسیر رو، اما الان یک آرمان ما بیشتر نداریم. اون آرمان چیه؟ ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظم. این خیلی مهمه. این شهیدا تمام کاراشون، خونشون این قدرت رو در جهان ایجاد کرد که تاریخ داره عوض میشه، مسیر داره عوض میشه. اینها همون کسانی هستن که هم اینها هم خانواده های معظمشون، شخصیت های بی‌نظیری که تو طول تاریخ مثل اینها کمتر دیده شده. نبی اکرم در مورد اینها فرمود افضل الناس، وقتی که این آیاتو خوندن پیامبر توضیح دادن که اینایی که میخوان بیان کیا هستن. چند بار پیامبر فرمودن که افضل الناس ایمانن اهل فارس، افضل الناس یقینن اهل فارس، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم در اسلام ایرانی هست. حتی ایرانی که میگن، نه ایرانی که الان ما داریم، ما ایرانی که اون موقع گفتن یه امپراتوری بوده که چند برابر الان بوده. ما از قبل از انقلاب 157 سال شما بشمارید بید عقب، دو تا خاندان منحوس، قاجاریه و پهلوی، دو سوم خاک ایران رو به باد دادن. لذا وقتی میگه ایران یعنی خیلی از اقوام، فکر کسی فکر نکنه فقط فارس زبان ها منظور هستش. یا وقتی که ما روایات معتبر مردی از قوم قیام خواهد کرد که در گرد او مردانی مانند پاره های آهن جمع میشن که نه میترسن از جنگ نه خسته میشن و پیروز هم خواهند شد، یتوکلون علی الله و العاقبت للمتقین. آقای امام رضا فرمود راجب قوم ما روایات معتبر زیاد داریم، فرمود خیار و شیعتنا من سائر البلاد، برگزیدگان شیعیان ما هستن از همه بلاد دنیا، از همه جاها جمع میشن اونجا. خب این ملت پیامبر در شأنشون فرمود انا الیهم بالاشفاق، من خیلی شوق دیدن اونها رو دارم. یه موقعی که در مورد کار ایرانی ها پیامبر فرمودن اهل بیت من بعد از من دوچار تبعید و بلا و آوارگی خواهند شد. شد یا نشد بعد پیغمبر این؟ تبعید و بلا و آوارگی. 12 تاشون همینجوری. و آخریشونم 13 که با پیغمبر میشن 1200 سال تعبیر علی علیه السلام بود. آواره ترد شده یه تنها و یگانه. پیامبر فرمود آوارگی اهل بیت من زمانی تمام میشه که مردمی از شرق قیام کنن. فرمود سلام من و به برادرانم برسونید. گفتن یا رسول الله مگر ما برادران شما نیستیم؟ این پیامبر این حرف رو در زمانی داره میزنه که داره خبر میده که یه مردمی قرار بیان و زمینه رو برای سلطنت مهدی آماده کنن. گفتن حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستن که نه منو دیدن و نه هیچ کدوم از اوصیای منو، اما اونقدر یقین دارن، چون فهمون بالاترین مردم از نظر یقین، از زمان حضرت آدم تا الان مردمی به این عظمت کره زمین بیرون نداده، بی نظیر هستن. فهمون برادران ما کسایی هستن که نه منو دیدن و نه هیچ کدوم از اوصیای منو، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن. اونا برادران من هستن که من دلم تنگ شده براشون، انا الیهم بالاشفاق، شوق دیدن اونها رو دارم. لذا امام فرمود ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر هستن. ملتی است که مثل اینها در تاریخ تو این جمعیت دیده نشده. انقلاب اسلامی کار بزرگی که انجام داد این که ملت بی‌نظیری رو ساخت. درود خدا بر روح الله امام امت که این ملت رو ساخت، ملتی که مثلشون رو تاریخ ندیده. هیچ وقت هیچ پیغمبری و هیچ امامی این یاران رو به این شأن و با این عظمت و با این حجم فداکارانی نداشته. این ملت کاری کردن که به امام زمانشون بگن ابن الحسن اگر 1200 سال آواره و ترد شده و تنها بودی، اگر امنیت نداشتی، ما 2 تا نائب تو 40 و چند سال نگه داشتیم و عرضه داریم تو هم نگه داریم. اگه یار نداریم، ما الان تونستیم برات 10 میلیون سرباز و زن و مرد فدایی تو ایران تربیت بکنیم و 100 میلیون هم بیرون از ایران در کشورهای مختلف آماده هستن که در رکاب تو بجنگن. انقلاب اسلامی کاری که باید میکرد، وظیفه‌ای که باید در انجام میداد، به نحو احسن وظیفه اصلیش رو انجام داد. نباید انقلاب اسلامی رو همونطور که امام فرمود با مسائل مادی ارزیابی کرد. انقلاب اسلامی باید زمینه رو برای تغییر مسیر تاریخ عوض میکرد و میساخت و این کار به خوبی انجام داد، هم برای امنیت امامش لشکر ساخت و هم برای قیام جهانی مهدی و وراثت زمین لشکر مناسب رو ساخت. در این 40 سال دشمنان اسلام و استکبار، دشمنان اسلام و استکبار جهانی رو به تضعیف کشوند و در بسیاری جاها به مرگ کشوند و الان هم داره نفسهای آخرش رو استکبار میکشه با قدرتی که ایجاد کرد در سراسر جهان و 100 میلیون سرباز رو برای امام زمان سازماندهی کرد و ساخت. خدا رحمت کنه حاج قاسم ما رو که مانور این عملیات هم در جنگ بین المللی علیه داعش با پیروزی به همه دنیا نشون داد. مقام معظم فهمون قبل از انقلاب وقتی میخواستیم یه شهید پیدا بکنیم خیلی سخت پیدا کردن یه شهید، اما انقلاب اسلامی صده ها هزار انسانی رو تربیت کرد که تا اندرب بهم یرزقون، نه تو بهشتا، بهش پایین پای شهداست، اندرب بهم، برای هر کسی این به کار نمیره، این پیش خود خدا رفتن این بچه ها. ببین امام چیا رو تربیت کرد، انقلاب اسلامی چه انسان های رو تربیت کرد. البته اختصاص به این صدها هزار شهید نداره، مردمی ساخت انقلاب اسلامی که الان دارن تو تمام این کشور زندگی میکنن، اما همشون شهدای زنده هستن. و قطعا اگر اسلام ولی فقیه ما، نائب امام زمان ما و امام زمان ما هر وقت اراده کنن، ده ها میلیون آدم هستن که شهید زنده آماده ان که جانشون رو فدای دینشون، کشورشون، ولی فقیهشون و آقا امام زمان علیه السلام بکنن. این عظمت رو باید درک کنیم. اینها کسانی هستن که امام امت فرمود امامزادگان عشقند. اینها همه باب الحوائج هستن. اینها رفقای آخرتی همه ما هستن. در نماز از خدا میخوام که خدا ما رو با اینها قرار بده.
خب الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد.